اما پاسخی که شایگان به افسون زدایی مدرنیته میدهد فراتر از آنچه گوته در 200 سال پیش داده بود نمی رود، بل تکرار همان پاسخها ولی بدون پرداختن به بنیانهای فلسفی و مفهومی پروبلماتیک سنت و مدرنیته است. به عبارت دیگر آنچه را شایگان به عنوان خصیصه بنیادین هویت ایرانی برمی شمارد به نظر می آید برآمده از مناسبات جوامع مکانیکی باشد که در روزگار جوامع ارگانیک نوعی حس نوستالژیک یا ایدیلیک ایجاد می کند. البته شایگان این تحلیل سوسیولوژیک را بر نمی تابد و بر این باور است که رحمت شاعرانه، این عین عبارت یا مفهوم خود شایگانه، که رحمت شاعرانه بخشی از اگزیستانس انسان است. او در این باره به سخن سن ژان پرس که دارنده جایزه نوبل در ادبیات به سال 1960 بود استناد می کند و می گوید، نقل قول صفحه 5، شعر بیش از آن که نحوه شناسایی باشد نحوه زندگی و زندگی تمام عیار است. شاعر در دوران انسان قارنشین وجود داشت و در عصر اتمی هم همچنان، چون جزء تقلیل ناپذیر هستی انسان است. از این نیاز شاعرانه جرقه الهی تا ابد در جوهره انسان جای گرفت. پایان نقل قول سن ژان پرس به نقل از شایگان صفحه 5. به سخن دیگر شعر و شاعرانگی و رحمت شاعرانه بخشی از جوهره انسان هستند و به نوعی میتوان این گونه برداشت کرد که در نگاه انسانشناسی فلسفی شایگان انسان دارای جوهری است و این جوهر یکی از ساحات بنیادینش شاعرانگی است و این ساحت بنیادین حتی در دنیای افزونزدائی شده کنونی نیز از ایفای نقش ابدی خود باز نخواهد ماند. اما با این مفروض شایگان به دو مشکل بنیادی تر برمیخوریم و نخستین مشکل اساسی این است که شایگان با گلچین کردن فردوسی، سعدی، خیام، حافظ و مولوی تلاش نموده بود که به ما القا کند که این شاعران کلاسیک زوایای مختلف روحی هر ایرانی را نمایندگی می کنند و اساساً این خصیصه بنیادین هویت ایرانی است که مبتنی بر ویژگی شاخصی است که ماهیتش با مفهوم شاعرانگی قابل تبیین است و درون مایش حضور مدام در زندگی انسان ایرانی است. اما مشکل دوم این است که اگر امری خاص است، این ویژگی خاص باید تفاوتی با امر عام داشته باشد، ولی با استناد به سخن سن ژان پرس شایگان از نوع انسان سخن میگوید و این شاعرانگی را نوعی از جزء تقلیل ناپذیر هستی انسان برمی شمارد و اینجا این پرسش مطرح می‌گردد که خاص بودن هویت ایرانی که مبتنی بر شاعرانگی است، آنگاه تکلیفش با عام بودن این پدیده در نوع انسان از آغاز تاریخ تا این دوران افسون‌زدایی شده چیست؟ به تعبیر دیگر شایگان شاعرانگی را بنمایه هویت ملی ایرانی مفهومی نمی‌کند و استدلالش این است که جهانبینی ایرانی بر پایه این ماهیت شکل گرفته، ولی در همان کتاب 5 اقلیم حضور شایگان این بنمایه خاص ایرانی را نیازی معنوی و بخشی از جوهره انسان تهدید می کند. به نظر من ما در اینجا با یک پارادوکس لاینحل روبرو هستیم که در یک خانش می توان آن را به وضعیت انسان تحویل کرد و این گونه استدلال کرد که اگر پارادوکسی هم وجود دارد، دلیلش در وجود موجودی به نام انسان و نحوه اگزیستانس اوست. اما این بحث متافیزیکال در اینجا نمیتواند قابل قبول باشد، به این دلیل که بحث از هویت جمعی یک ملت که پدیده تاریخی و سیال است در ذیل متافیزیک قابل تحلیل نیست، بل در ساحت سوسیولوژی قابل بحث است. اما در خانش دیگر میتوان این گونه بحث کرد که من هم قائل به این خانش در روایت شایگان در نسبت با مفهوم شاعرانگی هستم که به دلیل عدم التفات شایگان به مفهومین کردن مفاهیم کلیدی خیش در روایت از هویت ایرانی، او دوچار نوعی تشتت مفهومی است و به همین دلیل هم هست که برای برجسته کردن مفهوم کلیدی خیش، یا به گفتار النی سامیو همسر نیکوس اشاره می کند و یا به گفته دیپلمات شاعر فرانسوی که فهم دقیقی نه از مباحث فلسفی نظری دارد و نه دقت کافی در مباحث سوسیولوژی. البته نوع مواجهه شایگان با اندیشه و حوزه تفکر نیز قابل بحث و مداقه می باشد، زیرا او به نظر می آید به پیامدهای نظری مفاهیمی که به خدمت می گیرد التفات نظری ندارد. به عنوان مثال، مفهوم افسون زدایی یا دیسینچنتمنت در سنت سوسیولوژیکال آلمانی و مشخصاً ماکس وبر معنا و محتوایی دارد که با بحث از جوهر انسان همخوانی ندارد، ولی این مفهوم پر تضاد در روایت داریوش شایگان به صورت اشعاری زیبا در کنار همدیگر قرار می‌گیرند و بنمایه روایت او را از هویت ایرانی شکل می‌دهند و این خود موجب می‌گردد که خاص بودن مسئله‌ای به نام هویت ایرانی از منظر مفهومی دچار پریشانی گردد. شایگان مقصودش از پنج اقلیم حضور چیست؟ او در ابتدای کتاب پنج اقلیم حضور می نویسد، صفحه 11 نقل قول: از میان صدها شاعری که تاریخ ادبیات ایران به خود دیده است، ایرانیان تنها پنج شاعر را در مقام نمونه‌های اعلای بینش شاعرانه خیش برگزیدند. جایگاه ممتاز این شاعران در تفکر ایرانی صرفاً ثمره صفات استثنایی آنان نیست، بلکه این پنج شاعر هر یک به تناسب نبوغ خاص خود نماینده تبلور یک جریان بزرگ تبارشناسی فکری است که سبک و سیاق و شیوهی منحصر به فرد را در بازتاب نحوه ویژه جهانشناسی خود در پیش می‌گیرد. پایان نقل قول، صفحه 11. به سخن دیگر، این پنج روایت به گونه‌ای بازنمایی از پنج ساحت روح ایرانی می‌کند و در نگاه شایگان هر کدام مظهر ساحتی از ساحات انسان ایرانی هستند. به عنوان مثال، فردوسی مظهر روح حماسی ایرانی است. خیام مظهر نوعی تعارض در نبوغ ایرانی است که پارادوکس وضع انسان را به تصویر می‌کشد. نه سر تسلیم به ایمان دارد و نه به کفر. رومی یا همان مولوی مظهر عرفان و بازگشت به خیشتن است. سعدی مظهر و کهن الگوی ادب و ارزش‌های بزرگ جمال شناسی و فرهنگی ایرانی است. و اما حافظ ترجمان الاسرار ادب فارسی است و مظهر رندی که نفیس‌ترین گوهر عرفان ایرانی است. پایان نقل قول، از صفحه 11 الی 16. اما شایگان به نظر می‌آید درباره نسبت این پنج روایت و انسان ایرانی و انسان کما هو انسان و ارتباط این پنج ساحت با ماهیت ویژه روح ایرانی تصور دقیقی ندارد. شاید یک دلیل عمده این پریشان حالی به ماهیت شعر بستگی دارد که سیال است و تفکر مفهومی را بر نمیتابد. ولی نکته اینجاست که شایگان در روایتش از هویت ایرانی بر این تلاش استوار بوده است که تصویری از ایرانیت در مقایسه با اقوام دیگر ارائه دهد و ویژگی خاص امر ایرانی را برجسته سازد، و الا اگر این امر خاص در لابلای امر عام رها گردد، آنگاه کل پروژه نقض غرض خواهد بود. به سخن دیگر، در فصل پنج اقلیم حضور شایگان میگوید این پنج شاعر نماینده تبلور یک جریان بزرگ تبارشناسی فکری است، ولی در جای دیگر میگوید هر یک از این پنج شاعر بلند آوازه بازتابنده یکی از وجوه روح ایرانی است. اما در جای دیگر می نویسد شاعرانگی جزء تقلیل ناپذیر هستی انسان است و از این نیاز شاعرانه، یعنی نیاز معنوی، ادیان برخواستند و تا ابد در جوهره انسان معوا گزیدند. و سرآخر ادعا می کند که این پدیده شاعرانگی پدیده کاملا استثنایی و یگانه در بین ایرانیان است. در اینجا مشخص نیست این پنج شاعر وجوهی از روح ایرانی را بازتاب می‌دهند یا پنج سنت فکری را در تاریخ اندیشه و تفکر ایرانی نمایندگی می‌کنند یا شاعرانگی خصلت متمایز کننده روح ایرانی از دیگر اقوام است یا شاعرانگی بعد اگزیستانسیال انسان به مثابه نوع انسان است یا بعد انسان ایرانی است که با توجه به وضعیت تاریخی او دوچارش شده است و هزاران اما و اگر دیگر که در روایت شایگان به صورت بنیادی مفهوم پردازی نشده است. او میگوید در صفحه 15 هر کدام از این پنج شاعر از مرکز ثقل عاطفی خاصی حکایت دارند که مجموع آنها در نهایت نظام چند نوایی روح ایرانی را به وجود می آورد، روحی که با این مقام‌های متفاوت بسی مأنوس است. پایان نقل قول. سپس شایگان میگوید، نقل قول صفحه 16، از آنجا که هر یک از این شعرا اقلیم وجودی را شکل میبخشد که سازنده شاعرانگی انسان ایرانی است، میتوان منظومه‌ای مکانی برای آنها متصور شد که در آن هر شاعر همچون قمری با حرکت دورانی گرد محور جهانبینی ایرانی میچرخد. پایان نقل قول. اگر این سخن را بپذیریم که این پنج شاعر پنج وجه از زوایای وجودی روح انسان ایرانی را نمایندگی می کند، آنگاه این پرسش پیش می آید: چرا پنج اقلیم؟ آیا امکانش است که روح ایرانی دارای شش اقلیم و یا حتی هفت اقلیم باشد؟ شایگان خود به این موضوع پرداخته و اشاره‌ای به نادر نادرپور کرده است که می توان سخن از شش اقلیم به جای پنج اقلیم حضور زد و ششمین اقلیم را نظامی می داند و می گوید صفحه 17 غرض این که بینش شاعرانه ایرانی در پنج یا شش شاعر اگر نظامی را هم میان این شاعران بگنجانیم متبلور شد، بزرگانی که شادروان نادر نادرپور آنان را شش قله دو چشمنداز ادبی ایران لقب داده است. پایان نقل قول. البته نادرپور سخن از شش قله چشمنداز ادبی ایران سخن گفته بود و این با پنج اقلیم حضور متفاوت است، زیرا در نگاه شایگان پنج اقلیم معطوف به پنج ساحت اگزیستانسیال است، ولی نادرپور التفاتی به ابعاد اگزیستانسیال انسانی ندارد، بلکه از منظر ادبی به این مقوله پرداخته و شایگان وقتی نظامی را از منظر نادرپور داخل اقلیم حضور خود می کند، نظامی را به عنوان اقلیم ششم نمی بیند، بل آن را ذیل یکی دیگر از اقالیم تهدید می کند با هجیمی. اما سخن من این است که چگونه شایگان به زوایای روح ایرانی در پنج اقلیم دست یافته بود؟ آیا منهج او در این مطالعه استقرایی بود؟ کشفی بود؟ مبتنی بر علم حضوری بود؟ به عبارت دیگر آیا تهدید اقالیم وجودی انسان ایرانی بر پنج اقلیم به این صورت بوده است که انسان ایرانی در سپید دم تاریخ ایران دارای پنج بعد وجودی بوده و سپس این پنج شاعر در طی هزاران سال هر یک توانستند بعدی از این پنج ساحت را نمایندگی کنند، یا این شاعران هر کدام ساحتی از وجود انسان به مثابه نوع انسان را سرودند و سپس انسان ایرانی بر گرد آنها هویت تاریخی خیش را بافته است؟ به نظرم ما دوچار تناقضات بیشماری می شویم اگر هر کدام از وجوه این روایت را در خانش شایگان مد نظر قرار دهیم، زیرا آنگاه پرسش اینجاست که آیا وجوه دیگری در نوع انسان از منظر اگزیستانسیال وجود ندارد؟ چرا پنج اقلیم وجود؟ شاید ما دارای ده اقلیم وجود هستیم و تقلیل ابعاد وجودی انسان به پنج ریشه در نوعی تفکر ببخشید و تقلیل ابعاد وجودی انسان به پنج ریشه یا به پنج ریشه در نوعی تفکر اسوتریک یا باطنی دارد و شایگان به نوعی قرابت فکری با این نهله از اندیشه دارد، چون عدد پنج در نگاه‌های باطنی یه جایگاه خاصی داره. شایگان نوع رویکرد خیش به شاعرانگی در روایت فردوسی، سعدی، مولوی، حافظ و خیام را مبتنی بر روش پدیدارشناسی می‌خواند تحلیل پدیدارشناسی به صورت موجز چیست؟ شایگان روش پدیدارشناسی خیش را به صورت مبسوط شرح نمی‌دهد و صرفاً اعلان می‌کند که در نگاه خیش به شاعرانگی در هویت ایرانی از تحلیل پدیدارشناسی بهره جسته. اما اشارات بیشمار او در این اثر و دیگر آثارش به خوبی نشان می‌دهد که فهم او از روش پدیدارشناسی نمی‌تواند بی التفات به خوانش هانری کوربن از پدیدارشناسی هایدگر باشد. به زبان دیگر، نقل قول از نیر طهوری: در پدیدارشناسی هایدگر زبان و به ویژه شعر ارتباطی وجودی با انسان دارند و شاعران نقش بسزایی در فهم و ادراک عالم انسانی ایفا می‌کنند. به عنوان مثال، مکان، بستر طبیعی شامل زمین و آسمان و آب و هوا و گیاه و جانور که خود موجد آداب و رسوم، رفتار و اندیشه خاصی نیز هست، هویت ویژه‌ای را صورت می‌بخشد که تحت عنوان پدیده مکان تعریف و تبیین می‌شود. بنابراین هویت امری ظاهری و الساقی و الحاقی نیست، بلکه امری وجودی است. ساحت شعر در هر سرزمین مشهون از پدیده‌های زیست جهانی است که عالم ساکنان آن را تشکیل داده و همان است که در به عنوان مثال شعر و ساختار زبانی شاعران با هویتی خاص و یگانه آشکار می شود. هویتی که برآمده از عواملی است که گرد هم آمدند و بیانگر تمایزی ویژه و مشخص هستند. پایان نقل قول. شایگان نیز با بهره بردن از این بینش هایدگری تلاش کرده است از مفهوم اقلیم که ربط وثیقی با مفهوم مکان در نسبت با جغرافیای ایران دارد سود جوید و حتی استدلال کند که، نقل قول از شایگان، هر یک از این شعرا اقلیم وجودی را شکل می بخشد که سازنده شاعرانگی انسان ایرانی است. می توان منظومه مکانی برای آنها متصور شد که در آن هر شاعر همچون قمری با حرکات دورانی گرد محور جهانبینی ایرانی می چرخد. پایان نقل قول. اما اجازه دهید بازگردیم به بحث روش پدیدارشناسی که شایگان به آن اشاره کرده و طبق خانشی که من از روایت شاعرانگی او دریافتم مبتنی بر بینش هایدگرانه می باشد. این مفهوم که شعرا اقلیم وجودی انسان ایرانی را شکل می بخشد به نظر می آید ریشه در نگاه هایدگر دارد که، نقل قول، در مقاله مهم ساختن سکونت گزیدن اندیشیدن نوشت که هر وجود انسانی همیشه نیازمند است که سکونت گزیدن را بیاموزد. به سخن دیگر، هایدگر هنگام بحث از مسئله سکونت شاعرانه آشکارا به هنر ساختن رجوع می کند. هایدگر عالم را بستر گشوده روابط فراگیر یک فرهنگ تاریخی تعریف می کند، یعنی نوعی مکان. فهم عمیق عالم در چنین معنایی مبتنی بر فهم او در باب حقیقت است که توصیف و تعریفی شاعرانه است نه تحلیلی، و آشکار است که او ترجیح می دهد از طریق تفسیر متون شاعرانه فلسفه ورزی کند. اشعار کسانی همچون سوفوکل، ریکله، تراکل، گیورکه و هولدرلین. هایدگر با الهام از هولدرلین باور داشت که وظیفه اصلی هنر در زمانه افسون زدایی شده مدرن یافتن امر قدسی است. خواست هایدگر رهایی زبان از صرف و نه و بردن آن به سمت واسطه خلاقانه تری چون سخن شاعران است. هایدگر شاعری را به هم بافتن پندارها و تصورات محض و تخیلات غیر واقعی نمی داند، بلکه آن را گشودگی حقیقت می داند. پایان نقل قول طهوری. به عبارت دیگر، تحلیل پدیدارشناسانه در روایت شایگان به معنای این است که، نقل قول، مفهوم پدیدارشناسی متضمن دو عامل است: یکی پرسش از چگونگی کشف اشیا و دیگری پرسش از نحوه صدق این انکشاف. پایان نقل قول. به سخن دیگر، هویت ایرانی را ذیل مفهوم شاعرانگی تبیین کردن به یک اعتبار می تواند این گونه تلقی شود که شایگان تاریخ تفکر ایرانی را ذیل بینش هایدگری یا همان نگاه یوروسنتریک قرار می‌دهد و همان گونه که هایدگر می‌پنداش با تمرکز بر زبان به برترین نحو آن یعنی شاعرانگی روی می‌آورد که نه تنها برترین نحو اندیشیدن است بلکه مرتبط با حقیقت هم هست، شایگان نیز چنین می‌کند، ولی بدون اینکه مبانی هایدگری را مطرح کند و بگوید که چرا به یک باره برای فهم هویت ایرانی شاعرانگی را مهم تلقی می‌کند و چرا باید مانند هایدگر پنج متن را به مثابه اقلیم شاعرانگی برگزیند. البته پرسش‌های بیشمار دیگری نیز وجود دارد که در این مقال نمی‌گنجد، ولی به برخی از آنها میتوان اشاره کرد، با آن بحث دین و ربطش به شاعرانگی. آیا وحی و شاعرانگی نسبتی با هم دارند؟ اگر این را بپذیریم که ادیان از نیاز شاعرانه انسان برخواستند، آیا این تبیین از ظهور دین با خوانش حکمای ایرانی و اسلامی از وحی همخوانی دارد؟ بر چه اساس و مبنای خوانش هایدگر از شاعرانگی در نسبت با ادیان بر خوانش حکما و عرفا از وحی ارجحیت دارد؟ شایگان هیچ استدلالی برای این بحوث در لابلای آثارش ارائه نمی‌دهد، بل صورتی ناقص از هایدگر و تحلیل پدیدارشناسی ترسیم می‌کند و به بحث از شاعرانگی روح ایرانی در تمایز با دیگر اقوام می‌پردازد. داریوش شایگان در تفسیر خیش از شعرهای کلاسیک ایرانی چنان استعلایی ورود می‌کند که بسیاری از معایب و کاستی‌ها و محدودیت‌هایی که در تفکر کلاسیک ایرانی وجود دارد را نادیده می‌گیرد و این حس را به خواننده می‌دهد که او کماکان در قالب ذهنی آسیا در برابر غرب و یا سنت فکری ضد مدرنیته تفکر و تأمل می‌کند. البته او خود در اواخر زندگی از بسیاری از معیارهای ضد مدرنیته خیش ابراز پشیمانی میکرد، ولی نوعی تفکر رمانتیک به گونه ایست که از پرداختن به جزئیات وامی ماند، در حالی که به قول یک ضرب المثل انگلیسی که میگوید The devil is in the details، یعنی سختی تحلیل در ورود به جزئیات است که خود را نشان میدهد و الا به صورت کلی میتوان همه چیز را به همه چیز بافت بدون آنکه سخن دقیقی گفت. اجازه دهید کمی این مسئله را باز کنم. شایگان در مورد سعدی به نکته ای اشاره میکند که قابل تأمل است. او میگوید، نقل قول، سعدی شاید به تعبیر یونانیان باستان نمونه اعلای پایده یا یعنی صورت آرمانی آداب اجتماعی ایرانیان باشد. او نه فقط سرمشق و گل سرسبد اومانیتاس یا همان آداب و فرهنگ ایرانی است، بلکه ویژگی تعلیمی تفکر او با اتکا بر عقل سلیم، اعتدال و عقل معاش، آثارش را برای ایرانیان به قانون طلایی رفتار اجتماعی انسان متمدن بدل کرده است. بدین ترتیب سعدی تعالیم اخلاقیش به کهن الگویی برای هر ایرانی اهل ادب بدل شده است. آثار سعدی حاوی ارزش‌های بزرگ جمالشناسی و فرهنگی ایرانی است. پایان نقل قول صفحه 13. سپس شایگان مدعی می‌گردد که نقل قول صفحه 103 کتاب‌های تعلیمی سعدی حاوی هزاران مثل و سخن حکیمانه و قصه و حکایت است. این مجموعه تار عظیمی از معانی را تنیدن که انسان اهل آداب در درون آن طبق قواعد خاص زندگی می کند، خود را با ضوابط معین آن تطبیق می دهد و هم رنگ جماعت می سازد تا بلکه رفتاری نمونه داشته باشد. به یمن فرایند تقلیدی این الگوها، اثر سعدی فضای شفاف تبلور ارزش هایی شده که با رسوخ در نظام فرهنگی جهان ایرانی منش و رفتار هر انسان اهل ادبی را تعیین کرده است و هر ایرانی بر حسب حال خود از آن متناسب با شرایط و موقعیت‌های متفاوت از آن سود می‌جوید. پایان نقل قول. شایگان به برخی از این موقعیت‌ها اشاره هم می‌کند و به عنوان مثال از شرایطی می‌گوید که سعدی آدمی را به احسان و سخاوت فرا می‌خواند تا آنجا که اندرز تواضع می‌دهد و آدمی را از غرور برحذر می‌دارد، یا وقتی از تربیت و پرورش می‌گوید و سرانجام آنجا که به موضوع شکر می‌پردازد. پایان نقل قول. به عبارتی دیگر، شایگان با یک نگاه گزینشی مدعی است که سعدی به تمام درون مایه‌های فاخر ادبیات ایرانی وفادار می‌ماند. ولی در اینجا پرسشی مطرح است و آن این است که آیا سعدی نمونه اعلای پایدیا و صورت آرمانی و آداب اجتماعی ایرانی است؟ اگر پاسخ به این پرسش ایجابی است که در نگاه شایگان هست، آنگاه باید به رویکرد فاخر شایگان نقدی وارد کرد و آن این است که با ادبیات غیر فاخر سعدی چه باید کرد. به سخن دیگر، صورت آرمانی آداب اجتماعی ایرانی در روایت سعدی را چگونه باید تحدید کرد؟ آیا تعریف و تحدید این صورت آرمانی بر اساس اشعار مندرج در بوستان و گلستان است، یا مبتنی بر نوعی رویکرد استعلایی که در کلیات متوقف می شود و زحمت تجزیه و تحلیل جزئیات اشعار سعدی و دیگر شعرا را به خود نمی دهد؟ اجازه دهید برای روشن‌تر شدن بحث به برخی از ابیات شاهدبازی و فرهنگ پدوفیلی در ادبیات فارسی و از جمله در برخی از ساعات پنج اقلیم حضور اشاره کنم. با آنگاه به این مفهوم شایگان نمونه اعلای پایدیا و گل سرسبد اومانیتاس ایرانی با دقت نظر بیشتری بپردازم. سعدی که داریو شایگان او را یکی از پنج اقلیم حضور روح ایرانی معرفی می کند، از شاعرانی است که در سبک عراقی می سروده و آنچه را که شایگان ارزش‌های بزرگ جمال شناسی می خواند ابعاد پدوفیلیکی هم دارد که بسیار قابل نقد است. به عنوان مثال، می رفت و هزار دیده با او، همچون شکری لبی و پوزی، باز آمد و عارضش دمیده، مانند شبی به روی روزی، چندان که نشاط کرد و بازی، در من اثری ندید و سوزی، گفتا شکرم بیار و بادام، گفتم نخرم سرت به چند تا نقطه. تو پار گریختی چو آهو و امسال بیامدی چو یوزی، سعدی خط سبز دوست دارد، نه هر الف جوال دوزی. یا در باب پنجم گلستان که سعدی در آن از عشق و جوانی سخن گفته است، خواجه با بنده پری رخسار چون در آمد به بازی و خنده، نه عجب کو چو خواجه حکم کند، وین کشد بار ناز چون بنده گلستان. یا یکی را از متعلمان کمال بهجتی بود و طیب لهجتی، و معلم از آنجا که حس بشریت است با حسن بشره او معاملتی داشت و زجر و توبیخی که بر کودکان دیگر کردی در حق وی روا نداشتی، و وقتی که به خلوتش دریافتی گفتی، نه آنچنان به تو مشغولم ای بهشتی رو، که یاد خیشتنم در ضمیر می آید، ز دیدنت نتوانم که دیده در بندم، وگر مقابله بینم که تیر می آید. به سخن دیگر، جمال شناسی سعدی مشهون از امور پدوفیلیک و همجنسگرایی است که شایگان هیچ نقدی به آنها وارد نکرده است و چنان استعلایی به پنج اقلیم حضور پرداخته است که بسیاری از کشکارکردهای اجتماعی و انحرافات جنسی در جامعه ایرانی و ادبیات کلاسیک ایرانی را نادیده گرفته و یا آنها را یوفمیستیکی، یعنی بر حسن تعبیر، تفسیر کرده. البته شاهدبازی فقط منحصر به اقلیم سعدی نیست، بل دیگر اقالیم حضور نیز از آن بی بهره نبودند و شاید بتوان گفت فردوسی تنها اقلیمی است که شایگان به عنوان یکی از پنج اقالیم اشاره کرده است خالی از مطلب صریحی در این خصوص می باشد، و الا حافظ و مولوی و دیگر کلاسیک های ایرانی هر کدام به نحوی در این باب سروده ها سرودن. به سخن دیگر، من به این کلیگویی شایگان که با مفاهیم بیدر و پیکری چون نمونه اطلاعی پایدیا و یا کهن الگوهای ارزش‌های بزرگ جمال شناسی و فرهنگی ایرانی در پنج اقلیم حضور نقد دارم. و معتقدم شایگان چون در ذیل ایدولوژی پرنیال فیلسوفی یا همان سنتگرایی مدرن می اندیشیده است و به دنبال آلترناتیو سازی در برابر مدرنیسم بوده است، دست به ایدئال سازی های ایدئولوژیک زده است و بی التفات به محدودیت ها و کشکار کردی های فکری و فرهنگی در ایران پیشا مدرن بوده است و از سنت یک خانش گزینشی برساخته تا انسان ایرانی را در برابر انسان مدرن قرار دهد و به صورت متوهمانه تصویری استعلایی از انسان سنتی ایرانی برسازد که واقعیت تاریخی نداشت. او میگوید انسان در جهان سنت گشوده به امکانهایی است، نقل قول، که یا آیین جوانمردی فردوسی را باید در پیش گیرد یا به سیر و سلوک تصاعدی عشق نزد حافظ و مولوی مشرف شود یا چون خیام کنج عزلت گزیند یا آنکه برخورداری از همگی اینها در این دنیا بزید و به نصایح و اندرزهای استاد سخن گوش جان بسپارد همچو سعدی. شایگان صفحه 106. اما نکته اینجاست که جهان سنت این چنین پاک و بیالایش و همه استعلا نیست، بل شاهد بازی و امرت بازی و نظر بازی و امرتخانه جزئی از جهان پیشا مدرن ایرانی نیز بوده است و تسعید سنت به مثابه یک دوگانه در برابر مدرنیته به عنوان دوگانه سلبی آسیب‌های جدی به هویت جمعی ایرانیان در دوران معاصر زده است. تو گویی ایرانی یا باید سنتی باشد در برابر غرب یا غربی شود و ضد سنت خیش، در حالی که جهانها همگی امکاناتی دارند و محدودیت‌هایی و انسان ایرانی که در بستر تاریخ میزید باید به تمامی جوانب با گشودگی وجودی نظر کند. ولی نوع نگاه شایگان و بسیاری از روشنفکران معاصر ایرانی خالی از این گشودگی میباشد. به سخن دیگر، حتی اگر بر این باور باشیم که شایگان در دوره‌های اخیر زندگی خیش به یک متفکر پلورالیست تبدیل شد، ولی این بدان معنا نیست که او از ذیل دوگانه سنت در خانش سنتگرایی مدرن و مدرنیسم خلاصی پیدا کرد، بل در دوره ذیل سنت قرار گرفت و سپس به عالمیت مدرن سر سپرد و سرآخر به خانشی پسا مدرن رسید و سنت را در بوته عالمیت پسا مدرن به نقد گرفت. البته این بحث دیگری است که در مجال دیگری به آن خواهیم پرداخت.